رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 3 ایون سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخطی اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نخست وزیر ترکیه از مردم خواست که به دسیسه افرادگراها داده نشوند. هیئت طالبان در تهران با منصبداران ایرانی دیدار و گفتگو کرده است و آبخیزی در اروپای مرکزی باعث هلاکت دست کم 6 نفر گردید. تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از شهروندان کشور دعوت کرد که بعد دسیسه داده نشوند. روز دوشنبه قبل از سفر رسمیش به مراکش او اظهار نمود که پشت اعتراض ها هم در شهرهای بزرگ کشور انکارا، استانبول و ازمیر گروه های افرادگرا ایستادند. اعتراض ها در ترکیه امروز هم ادامه داشتند. دیروز تقریبا 50 اوتوبوس با اعتراضگران از دیگر شهرها به استانبول رسید و آنها به همایش احزاب مخالف حکومت پیوستند. بیش از 30,000 نفر از بخش اروپایی تا بخش آسیایی استانبول راهپیمایی کردند. آنها با شعارزنی ها خواستار استعفای نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان شدند. بیش از 15,000 ساکن شهر ازمیر هم به خیابان ها ریختند و آنها سوی دفتر حزب حکمران سنگ انداختند. استعفای نخست وزیر را طلب کردند. شنوندگان ارجمند، اطلاعی بیشتر در این باره تقدیم شما خواهد شد. حکومت افغانستان از ایرانی همسایه خواست که خبر گفتگوی هیئت جنبش طالبان با مقامات ایرانی در تهران را توضیح کند. نماینده وزارت امور خارجه افغانستان جانان موسازای گفت که کابل با منصبداران ایرانی در تماس است تا درباره جزئیات سفر و گفت و شنید اطلاعی بیشتر هم دریافت کند. موسازای افزود که تهران از سالش‌های حکومت افغانستان برای شروع روند مصالحه با آشوبگران پشتیبانی میکند. روز دوشنبه سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی اظهار نمود که اخیراً مقامات ایرانی نمایندگان جنبش را به حضور پذیرفتند و افزود که برخی از رهبران طالبان همچنین در یک کنفرانس مذهبی در تهران شرکت داشتند. طالبان مسئول حمله‌های خونبار در افغانستان محسوب می‌شوند. طبق خبر دیگر از افغانستان، بر اثر حمله یک مرتله و ترکش مینه روی رهی در دو ولایت شرقی کشور دست کم 20 نفر به هلاکت رسیدند. روز دوشنبه یک مرتلبی سواری موتورسیکل خود را در کنار مکتب مردانه در ولایت پکتیا منفجر کرد. در نتیجه 9 طالب علم، 2 نظامی آمریکایی و یک کارمند پلیس کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مقامات محلی میگویند هدف حمله نظامیان آمریکایی بودند که از آنجا عبور میکردند. در ولایت لغمان بر اثر ترکش مینه روی رهی 7 مسافر یک ماشین از جمله زنان و کودکان جان باختند. مسئولیت حمله ها را هنوز کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر آبخیزی و یارچپ در جمهوری چک، آوستریا و آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. وضعی بعد از بارانگری های پی در هم به وقوع پیوسته بدترین در اروپای مرکزی در 10 سال اخیر ارزیابی می شود. نخست وزیر چکیه پیتر نیچاس روز یکشنبه در بخش اعظمی کشور وضع اضطراری اعلان کرد. همزمان حکومت برای رفع پیامدهای آفت طبیعی 300 میلیون کرون معادلی 15 میلیون دلار جدا نمود. در شهر پراگ حرکت نقلیات جمعیتی خلل دار شده است. کارمندان خدمات اضطراری به خاطر جلوگیری از زیر آب ماندن موضع‌های کمنور رودخانه ولتا و از جمله بناهای تاریخی پراگ به مستحکم سازی ساحل‌ها مشغولند. در آلمان باشد در ولایت‌های ساکسونیا، تورینگیا، باواریا و بادن ویورتمبرگ وضع اضطراری اعلان شد. بعضی مردم بعضی مناطق به جای‌های امن انتقال می‌یابند. اما در ایالات متحده روز دوشنبه مرافع دادگاهی از روی پرونده بریدلی مینینگ متهم در ارائه سندهای مخفی به سامانه اینترنتی ویکیلیکس شروع می شود. فاکسازی این اسناد که به گفته تفتیشات با عیبین این نظامی امریکایی روی داده است، بزرگترین در تاریخ فاکسازی حجتهای حکومتی ایالات متحده ارزیابی شده است. در مجموع مینینگ صدها هزار اسناد را در اختیار ویکیلیکس گذاشته است. پرونده مینینگ 25 ساله از سوی دادگاه نظامی در پایگاه نظامی نظامی فورت مید در نزدیکی‌های واشنگتن بررسی خواهد شد و سرباز حبسی ابد تهدید میکند. مینینگ برخی از بندهای ابنامه را اعتراف اما اتهام اساسی کمک به دشمنان آمریکا را رد کرده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی بونشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و خودبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران من در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کشتار برای $30,000 افراد ناشناس در ناحیه باباجان غفورف 5 عضو یک خانواده را به قتل رسانیدند. راه نجات از بحران ترکیه کجاست؟ آیا اردوغان با اعتراضگران وارد گفت و شنید خواهد شد؟ و مرچگان گر بکنند اتفاق؟ وکیلان مدافع تاجک میگویند که بدون تأسیس انجمن یا اتحاد نمیتوانند از هدفهای خود دفاع نمایند. روز دوشنبه از شمال تاجیکستان خبر مدهش رسید. شخصان نامعلوم 5 عضو یک خانواده را در شهر غفورف به قتل رسانیدند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان این خبر را تایید کرده و گفتند که جنایت پیشه‌ها برای پنهان کردن ایز خود منزل این خانواده را آتش زدند. گفته می شود که کشتار به خاطر دریافت همگی $30,000 صادر شده است. در دو سال اخیر باری سیوم است که در سوغد جنایتکاران خانواده ها را به خاطر تصرف پول و دارایی آنها هدف تیر یا ضرب کارد قرار می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سحر یکشنبه افراد نامعلوم احمد خوجا بابایوی 40 ساله و همسرش حیات خان بابایو ساکنان شهرک غفورف و دو فرزند آنها سهراب جان و رخشانه طلبه های صنف های 8 و 9 را با سلاح آتش فشان کلاشنیکوف در منزل زیستشان به قتل رسانیده، فرزند دیگر این خانواده سنجربک بابایو 6 ساله را در حمام خانه محکم کردند که از زهر دود آتش به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید سپس افراد شخصیتشان تا حال آشکار نشده در این صندوق آهنین در خانه استقامتی عائله بابایف ها را شکسته تخمیناً به مبلغ $30,000 آمریکایی تلاواری آنها را تصرف کردند. بعدی آن با مقصد روپوش کردن عمل جنایتیشان با بنزین خانه استقامتی بابایف ها را آتش زده از جای حادثه غیب زدند. در پی این کشتار مدهش با فرمان وزیر کارهای داخلی رمضان رحیموف گروه تفتیشاتی اپراتیوی تأسیس داده شده تحت رهبری معاون وزیر کارهای داخلی و تحقیق این حادثه مشغول است. از روی این حادثه پراکراتوری ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است. وقتی که صبح 3 ایون به شهرک غفورف محل کشتار رفتم، در سری کوچه که خانه آتش زده عائله بابایف ها جای گرفته است، گروهی کارمندان انتظامی پاسبانی میکردند. یک منبع نزدیک به تفتیش حادثه در صحبت بدون میکروفون گفت که همین طور راه های اطراف خانه سوخته بابایف ها از جانب کارمندان انتظامی برای خلل وارد نشدن به تفتیش پرونده به سوی بیگانگان بسته است. در بازار نفع افتتاحی عزیز واقع در کنار شاهراه خوجند غفورف که زن و شوهر بابایف ها آنجا روزهای یکشنبه به فروش طلا مشغول بودند، یک فروشنده به رادیوی آزادی گفت که قتل وحشیانه همکارشان همه تاجران جواهر فروش را نگران کرده است و افزود
اکون همه خیلی سلام علیک بودیم و ناس بودن رفتارشان ناس سلام علیکشان ناس آدم های ناس بودن خفه شدیم غمگین شدیم همه خواتر میشه.
در دو سال اخیر این بار سیوم در ولایت سوخ چند عضو عائله از سوی جنایتکاران به خاطر تصرف پول و دارایی آنها کشته می شوند. ماه آوگوست سال 2011 دو نفر شبانه به خانه صراف 36 ساله استرافشنی شهرت جلالوف در آمده و یو همسرش را با کارت به هلاکت رساندند و حدود 30,000 سامانی پول آنها را به یغما بردند. بعد یک ماه مقامات انتظامی یکی از صادر کردگان این جنایت فخرالدین میربابایف ساکن استرافشن را بازداشت نمود و دادگاه او را به حبس یک عمره فرستاد. بنابر معلومات ریاست کارهای داخلی سوغ نفر دویومی گمانبر به قتل زن و شوهر صراف در استرافشن میرزا عالیموف کارمند دوکان دیگری صرافی در این محل با شنیدن خبری دستگیر شدن شریکش خود را به دار زده هلاک کرده است. ماه دکبر سال 2011 پدر و پسری صراف یولداش و فرهاد برهانوف ها وقتی که از دوکان صرافی خود در نزد بازار پنجشنبه به منزل زیستشان برگشتند در مرکز خوجند از سوی افراد نامعلوم هدف تیر قرار گرفتند و قاتلان بعد تصرف پول آنها فرار کردند. به گفته ریاست کارهای داخلی سوخت گروه مخصوص تحقیقاتی عبارت از کارمندان انتظامی و دادستانی عاملان احتمالی این کشتار را معلوم کردند و تحت پیگرد قانونی قرار دادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشتاری اهل یک خانواده در شهر غفوروف به خاطر دریافت $30,000.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از شهروندان کشور خواست که به دست سر داده نشوند. روز دوشنبه قبل از سفر رسمیش به مراکش او اظهار نمود که پشت اعتراض ها در شهرهای بزرگ کشور انکارا، استانبول و ازمیر گروه های به اصطلاح افرادگرا ایستادند. او همچنین قیاس اعتراض های خیابانی با بهار عرب را با خشم رد کرد. اعتراضها در ترکیه بعد از آن شروع شدند که روز جمعه کارمندان پلیس همایش دانشجویان استانبولی علیه بریدن درختها در پارک غازی واقع در کنار میدان تقسیم و علیه تصمیم آنجا بنیاد کردن مرکز بزرگ تجارتی را پراکنده نمودند. این گونه برخورد تظاهرات را به اعتراضهای ضد حکومتی تبدیل کرد و اکنون ده ها هزار نفر استعفای حکومت و نخست وزیر اردوغان را طلب دارند. بر پایه خبرها یک هفته قبل از اعتراضها پارلمان ترکیه قانونی را پذیرفت که فروش مشروبات را محدود کرده است. گفته می شود در اطراف باغ غازی و میدان تقسیم استانبول طربخانه های زیادی بنیاد شدند و ساکنان پایتخت ساعت های فراغت خود را آنجا سپری می کنند. با اطلاع رسمی طی دو روز اول اعتراض ها در شهرهای ترکیه بیش از 1700 نفر بازداشت شدند. عباس جوادی کارشناس مسائل سیاسی میگوید که محض برخورد و موضع گیری نادرست حکومت باعث گسترش اعتراض و به دیگر شهرهای کشور پیچیدن آن شده است.
ببینید تظاهرات های ترکیه روز شنبه با مسئله یک پارک شروع شد، ولی اون چه که روشن هست این است که این پارک بهانه شد برای اینکه مردم زیادی نه فقط در استانبول، نه فقط در گرد و اطراف این پارک که من خودم اونجا رو میشناسم، جای قشنگ است، بلکه جاهای دیگر استانبول و آنکارا و ازمیر، سه شهر بزرگ ترکیه، تظاهرات بسیاری شود رو نه در رابطه با این پارک بلکه علیه حکومت و به خصوص علیه آقای اردوغان و علیه سبک تبریک اونها میگویند، اعتراض چی ها میگویند، سبک اوتوریتری آقای اردوغان در اجرای سیاست های خودش. درست بعد از اولین تظاهرات پارک که آقای اردوغان تظاهرات کننده ها رو به عنوان غارتگران و خولیگان معرفی کرد و گفت که ما سرخم نمی کنیم به این کارا و برنامه خودمون ادامه می دهیم. نشان می دهد که سبک حکومت آقای اردوغان حداقل سبک شخصیش با وجود مخالفت از درون خود حکومت معاونهای و شهردار کلان شهر استانبول که گفته بودم باید صحبت کنیم، دیالوگ داشته باشیم، به نظر می رسد این است که مشکل اساسی هست. البته در این جریانات بعضی هستند که راه افراد می روند و حتما خانه ها را یا دکان ها را یا بانک ها را خراب کردن و را کردن.
هر زمان عباس جوادی می افضاید که موضوع خیلی گسترده تر از مسائل اقتصادی و موضوع گیری نخست وزیر ترکیه است.
می دانید همیشه این طور هست که بعد از این که یک حکومت یا یک شخص یا یک حزب مدت طولانی بر سر حکومت بود و حتی خیلی موفق بود، ترکیه خیلی موفق است از نظر اقتصادی و رفرم ها، اصلاحاتی که در این 10 سال گذشته چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی شده است در هیچ دور تاریخ جمهوری ترکیه نشده است و مردم هم اینو می دانن. حتی کسانی که تظاهرات می کنن می دانن که مشکل چیزی که اونها میگوین مشکل اقتصادی نیست، مشکل اوتوریتاری سیستم نظام حکومت اوتوریتاری است. از چه نظر؟ از نظر فشار روی رسانه ها، فشار روی حزب ها، قیچی کردن پروبال ارتش و دستگاه هایی که وابسته مستقیما حرف شنوی از حزب حاکم ندارن، اینها مردم رو ناراحت میکنن و این احساس که این حزب آقای اردوغان هرچی بیشتر در زندگی شخصی اونها مداخله میکنه مردم رو ناراحت میکنه.
اما بحران ترکیه را از کدام راه میتوان رفع کرد؟ مصاحبی ما میگوید اوضاع در ترکیه فقط بعد از آن آرام خواهد شد که حکومت نخست وزیر اردوغان از عملهای متقابله هم دست بردارد و به جای اعتراضگران را اوباش و افرادگران نامیدن و علیهشان از گاز اشکاور استفاده کردن با آنها وارد گفتگو شود. در صورت غیر می افزاید عباس جوادی، در صورتی که اردوغان با تکیه به سبک فعلی خود ادعا کند که شما 10,000 جمع آوردید ما 1,000,000 نفر را به میدان می آوریم، یعنی اگر او به ادامه رویارویی مساعدت کند این نه فقط برای حکومت بلکه برای فردای ترکیه هم خطربار خواهد بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رسانه‌های روسیه میگویند تعداد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که با گمان گرفتاری به بیماری سرایتی دامنه در شهر پرم بستری شدند به 10 نفر رسیده است. آنها همه در یک بازار محلی کار میکردند که برای 5 روز بسته شد. نماینده جمعیت تاجیکان شهر پرم بر رادیوی آزادی گفت در حال حاضر فقط 3 حادثه از مریضی دامنه بستری شدن شهروندان تاجیکستان تصدیق شده است، ولی آنها هراز دارند که این قضیه برای گروه های ملتگرای روس باز یک بهانه دیگر برای تعقیب مهاجران خواهد شد. تفصیلات را از همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
یک نماینده جمعیت تاجیکان پرم روسیه میگوید گروه های قومگرا میتوانند موردهای کشف شده بیماری سرایتی دامنه در بین مهاجران تاجیک را به یک شعار نوبتی خود علیه مهاجران تبدیل دهند. اما توری رحمت الله مزاریف نماینده تاجیکان پرم روز 3 ایون به رادیوی آزادی گفت مقامات رسمی این منطقه روسیه این اتفاق را خیلی آرام و با توازن قبول کردند.
هر خل واس دیریژن پروتو نیلگالنی ایمیگراسی تام سلاویانسکی سایوز روسکی مارش همه چیزا همینجا بسیاره اینو چیزا را بیان خودی که هم یک خند و شکل و دودی بیاره گپ زدن میگیرن در هر جو بیرخشورشون را برگوشته گفی دروغ رو زدن میگیرن.
آقای مزاریف همچنین خبری رسانه های روسی درباره به 10 نفر رسیدن شماره گرفتاران احتمالی به بیماری دامنه در میان مهاجران را رد کرد و گفت در جلسه روز 3 ایون در حضور معاون شهردار پرم الکساندر گریبانوف گفته شد که تا امروز گرفتاری تنها 3 شهروند تاجیکستان به دامنه تشخیص شده است.
پاتیردون یافتن از 6 انفکسی که گفتگ بروشنوی چیز در سپیتالیزیران در این 4 انفکسیون بلنیسا گرسکوی بلنیسان در خوبا. زیاد نیست. 3 نفر
آنها با گفته مصاحبی ما در فاصله از 12 تا 29 می از تاجیکستان آمدند و هر سه در بازار میوه‌جات و سبزیجات پرکم واقع در محله زاسترافکای پرم کار می‌کردند. نخستین نفری که با گمان دامنه به بیمارستان منتقل شد شایره سالیوی 23 ساله بوده است که از خوجند برای کار به پرم آمده است. دو نفری که بعداً بستری شدند، یکی ایبودوف سال تولدش 1959 و دومی زیایف سال تولدش 1977 گفته می شود، ولی در باره هویت این دو مریض هنوز معلوماتی از این بیشتری دسترس نشده است. رحمت الله مزاریف گفت این سه نفر از جمله 101 مهاجر اکثرا تاجیکند که در یک مرکز موقت زندگی به سر می بردند. مقامات در پی کشف نخستین موردهای احتمالی سرایت به دامنه این بنا را دزینفکسیه کرده تا امروز حدود 70 باشنده دیگر این مکان را نیز تشخیص کردند. آقای مزاریف گفت تشخیص 30 نفر باقی از اهل این مرکز تا شام 3 ایون انجام می شود.
میگرانت های توجیه زیاده 100 نفر هستند. یک جو کمپکت زندگی میکنند. نزدیکی هم بزرگ. و هم تکوی پروفیلاکتیکی میراپریاتی میگذارند. ایوائیو انالیز میگرند. شکو رو انالیز هم. ای یک دیم بودو تانی پریویباتی بسپاتنه.
مدیر بازار پرکمی اریک زوسیموف در جلسه شهرداری گفته است که در پی کشف موردهای احتمالی گرفتاری با بیماری سرایتی دامنه این بازار یک لخ فروشی را برای 5 روز بستند و به تمام آشخانه‌های واقع در این بازار هم امر کرده است که تا تفتیش کامل اسناد و شرایط بهداشتیشان از طرف مقامات روزپاتریبنادزور فعالیت خود را متوقف کنند. انتظار می رود این بازار روز 4 ایون دوباره به کار شروع کند. با گفته مزاریف تنها در شهر پرم و چند ناحیه اطرافش بیش از 30,000 مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. او می گوید طی 18 سال کار و اقامتش در این منطقه باری اول شاهد کشف موردهای گرفتاری مهاجران تاجیک به بیماری دامنه شده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
امیدواریم که از طریق سکایپ و یا توسط ارسال اسمس یا پیامک ها شما با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس خواهید شد. روز دوشنبه کلیگ های ادوکات های تاجیکستان در یک نشست اعلام داشتند که انجمن یا اتحاد یگانه خود را تشکیل خواهند کرد. رهبران کلیگ ها بر این نظرند که با تلاش های علاوه به هدف رسیده نمی توانند و از این رو باید همه وکیلان دفاع برای حمایت از حقوق های خود بکوشند. ضرورت تأسیس انجمن یا اتحاد با آن خاطر به میان آمد است که قریب یک سال باز میان وکیلان دفاع و وزارت عدلیه تاجیکستان به اثر قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی و ادوکاتورا ادامه دارد. توجه کنید به گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
در حالی که بنا به طرح نو قانون فعالیت های ادوکاتی وزارت عدلیه می خواهد وکیلان دفاع را زیر نظارت گیرد، ادوکات های تاجیکستان می خواهند برای حفظ استقلالیت خود یک اتحاد عمومی جمهوری تاسیس دهند. به قول ادوکات ها طرح نو آنها را به طور کامل وابسته وزارت عدلیه می کند. از جمله در ماده 13 طرح قانون آمده است که از این به بعد تنها کمیسی مخصوص تحت سروری معاون وزیر عدلیه با آنهایی که می خواهند با دفاع حقوقی مشغول شوند اجازه فعالیت می دهد. بنا به طرح نو ادوکات ها اکنون می توانند هدف جزا قرار گیرند، در حالی که طبق قانون فعلی به جوابگاری سودی کشیدن ادوکات منع است. ماهره عثمانوه رئیس کلیگ ادوکات های ولایت سغد می گوید این قانون لجام ادوکات ها را به دست حکومت خواهد داد و مستقلیت آنها را تحت سوال خواهد برد.
ما به خط قرمز نزدیک می شویم. وقتی نمایندگان وزارت عدلیه می گویند که ببینید چی به سر و سامانی را ادوکات ها به وجود آوردند، آنها خود را تنظیم کردن نتوانستند. اکنون ما خود آنها را به تنظیم می داریم. این از همه سیناریو و مدل بدترین در جهان برای ادوکاتورا خواهد بود.
به خاطر پیشگیری از چنین روند 6 کلیگ ادوکاتی تاجیکستان اظهار داشتند که در یک اتحاد به هم خواهند آمد. این تصمیم در همایش اعلان شد که روز دوشنبه 3 ایون تحت عنوان ولایت قانون و نقش ادوکات دیکتاتوره در دوشنبه جریان یافت. در آن رهبران کلگیه‌های ادوکات‌های تاجیکستان و نمایندگان انجمن بین‌المللی ادوکات‌ها شرکت داشتند. نعیم امیربکوف، سرور کلگی ادوکات‌های تاجیکستان، در شرح ضرورت این انجمن گفت: مسائل زیادی در اطراف فعالیت ادوکات‌ها به وجود آمدند که واکنش دست جمعانه صاحبان این کسب را تقاضا می‌کند. در تاجیکستان 6 کلگی ادوکاتی یکتایی در صد خطلان و بقیه در دوشنبه فعالیت میکنند که صرف جنبه اختصاصی دارند. نمایندگان هیچ یکی از این سازمانها از تغییر و اصلاح قانون حمایت نکردند، اما مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان نگرانی های ادوکات ها را به پای خوانده میگویند قانون نو به خاطر جلوگیری از انارخیا یا بی بندوباری در ساحه دفاع حقوقی است. ابوبکر اماموف، یکی از تهیه‌گران این قانون، از وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در قیاس با قانون جاری در طرح نو برای ادوکات ها سبکی ها جاری شدند. اگر در گذشته آنها برای 5 سال مجوز یا لیسانسیه می گرفتند، اکنون می توانند یک مرتبه به کمیسیون مخصوص امتحان سپارند و به فعالیت شروع نمایند.
از 9 نفر اعضای گروهی قبول کننده امتحان، همگی 2 نفر کارگر وزارت عدلیه، یک نفرش معاون وزیر، یک نفر سردار ریاستی که وابسته به همین مسئله کار میکند. 5 نفرش ادوکات از خودشان انتخاب می شود.
یک نفر دیگر در این وزارت بدون آوردن نام همچنین گفت که ادوکات های امروز وظیفه خود را اجرا نکرده به میانه‌روی بین مقامات تفتیشاتی و دادگاهی و محکوم شوند تبدیل یافتند و از این کار خود فایده مالیوی بر می دارند. ضرورت قانون نوی تنظیمگری فعالیت ادوکات های تاجیکستان را سال 2011 هم در پیام خود به مجلس عالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده گفته بود که در دایره برنامه اصلاحات دادگاهی و حقوقی برای سالهای 2011-2013 سر نظام موجود ادوکاتوره تجدید نظر صورت گیرد و در نوبت اول قانون درباره ادوکاتوره در تحریر نو تهیه و قبول شود. اما کارشناسان میگویند این برنامه انتظاری های جامعه را برای روی کار آمدن نظام عادلانه عدالت دادگاهی برآورده نکرد و هر تصمیمی در این دایره گرفته شد حالت برعکس را به میان آورد. به قول آنها محض این نظام ادوکات ها را نیز نمیگذارد که رسالت اصلی خود را به جا آورند و خلاصه آن که ادوکات های تاجیک به صورت عموم ناکامند به یک حقیقت روز تبدیل شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گامی اول در تاسیس انجمن یا اتحادی وکیلان دفاع در تاجیکستان و اکنون از اخبار ورزشی. در عربستان سعودی نخستین مجموعه ورزشی برای زنان افتتاح شد. در این مجموعه در ولایت خبر زنها می توانند با فیتنس، کاراته، یوگا و دیگر نوعهای ورزش مشغول شوند. یک ماه از این پیش حکومت عربستان سعودی با دختران در مکتبهای خصوصی اجازه داد که با ورزش مشغول شوند. سال گذشته باری اول در تاریخ عربستان سعودی یک خانم ورزشگر در بازیهای المپی شرکت داشت. وکیل همکارمون در شهر دوشنبه نرزلوی لطیف در باره دستاوردهای گوشت گیران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سامو در پایتخت کره جنوبی گزارش میدهد.
گوشت گیران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سامبو ورزشی در سئول در سبقت بزرگسالان 12 مدال به دست آوردند. مسابقه قطعوی در پایتخت کره جنوبی میان نورسان و جوانان و مردان و زنان با شرکت بیش از 200 ورزشکار در دو نوع گوشت سامبو ورزشی و سامبو رزمی برگزار شد. در سبقت مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت و که سال گذشته هم به عنوان قهرمان آسیا دست یافته بود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پنجم ژانویه سال 1990 در ناحیه شامنصور در شهر دوشنبه به دنیا آمدم و از سن 12 سالگی به همین نمود گوشتین سامبو تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف در تالار مکتب مهارت عالی ورزشی مشق میکنم.
پهلوانان دیگری تاجیک از همچون زینال عابدین در وزن تا 82 کیلو و فرقت نظریف در وزن تا 100 کیلو با مدال های نقره، اکمل مرزا باقی در وزن تا 52 کیلو، دیوشتیش حبیبف در وزن تا 68 کیلو و اکرم جان صادیرف در وزن تا 74 کیلو با مدال های برنجی سرفراز شدند. در سبقت زنان دلبر خان سلطانوه در وزن تا 72 کیلو مدال طلا به دست آورد. اویزاده شلاب و در وزن تا 48 کیلو و محبت نادرمت و در وزن تا 64 کیلو مدال های نقره، فیروزه اشورو و در وزن تا 56 کیلو، زرینه عادل و در وزن تا 68 کیلو و مدینه شمسی و در وزن بیش از 80 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. در سبقت مردان گوشتگیرانی قزاق در چهار وزن غالب شدند. در دو وزن دیگر نمایندگان مغولستان، در یک وزن ورزشکاران تاجیکستان، قرغیزستان و هندوستان جایهای اول را گرفتند. در سبقت زنان در 8 وزن گوشتگیرانی قزاق و در 1 وزن نماینده تاجیکستان پیروز شدند. اینچنین در سبقت سمبوی رزمی پهلوان تاجیک شهرت اولیموف در وزن تا 82 کیلو مقام سوم را کسب کرد و با مدال برنجی سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج آزادی باقی خواهید ماند.